بسم الله الرحمن الرحیم. اشراقات دازگاره، نزول و عروج روح.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 45، 441. همانطور که در سوره قدر می خوانیم، روح به همراه ملائک بر دل فرود می آید و کل امر پروردگار را در دل می نهد و این اساس فقاهت و حکمت است. منتها نه آن فقاهتی که عمر مدعیش بود، که آن فقاهت روایی بود و نه روحی. ولذا علی هم گفت اگر عمر فقیه است پس هر عربی فقیه است. یعنی فقاهت ربطی به حدیث و روایت و حفظ قرآن ندارد، یعنی فقاهت دارای ذاتی عربی نیست، بلکه فقاهت دارای ذاتی روحی و فطری و امی است که با نزول روح به جنبش می آید و فطرت را از فطرت نجات می دهد. 442. نزول روح واقعی نبوی است، ولی عروج روح واقعی بلوی و امامی است. و اما رجعت دوباره روح از حق به سوی خلق یک واقعه قیامتی است و مهدوی که کل جامعه را روحانی و زنده می سازد، ولی در دوران غیبت دچار تقیه است تا زمانی که وقت ظهور و انقلاب جهانی فرا رسد، که همان واقعی رجعت روح مهدی و مسیح از آسمان به میان خلق است. ولی در دوره غیبت هر که از جانب او بازگردد و در میان خلق اراده به ظهور کند، هلاک و باطل می گردد مگر به امر خود او باشد که آمادگی برای ظهور است و امتحانی برای خلق. 443. مرگ نیز واقعی است که در آن یک نزول و عروج روح رخ می دهد. عزرائیل که روح موت است بر آدمی نازل می شود و روح ازلی را از انسان باز پس می گیرد و به نزد صاحبش یعنی خداوند برمی گرداند. 444. سلسله مراتب نزول و عروج روح در بنده به تدریج حس تنهایی و قربت را فزونی داد تا آنجا که خود را در این دنیا بیگانه ای می یافتم. گویی این روح ها همچون باد فنا بود که بنیاد دنیای مرا می سوخت و مرا به آخرت می کشاند، هرچند که من به ندرت آرمان دنیوی داشتم، ولی آرمانهای معنوی من در این دنیا هم به تدریج نابود شدند. و آنجا که فقط به امید خوابیدن زندگی می کردم تا اینکه با واقعه نزول روح محمدی در دازگاره بساط خواب من هم سوخت و من به غایت قربت رسیدم و طوفان قربت و فنا در وجودم همه عزیزان مرا هم تار و مار ساخت و کسی تا به تحمل مرا نداشت، در حالی که روز به روز تسلیم تر می شدم و کمترین برخوردی با آدم ها نداشتم. در واقع وجودم بوی فنا می داد، چرا که در جریان عروج روح مستمرن به کانون فنا یعنی خدا نزدیک تر می شدم و بدنم در این دنیا قریب تر می گشت. 445. و دیدم که کفر و ایمان در یک کلمه چیزی جز فرار از تنهایی و قرار در تنهایی نیست. آدمی در فرار از قربت و تنهایی خیش به دنیا پناه میبرد و کافر میگردد. صبر که آخرین مرتبه از مقامات معنوی است، همان صبر بر تنهایی است. زیرا تنها خداست و صبر بر تنهایی همان صبر با خداست. با خود ماندن یعنی با خدا ماندن و این همان مقام خلافت است و ولایت. 446. در واقع بایستی از چهار کیفیت و حرکت روح سخن گفت. مرحله نخست همان نزول روح از جانب خدا بر بنده است که این روح نبوی است که حامل روح یا الهام است که گاه به جمال دیده می شود و گاه فقط شنیده می شود و گاه فقط احساس می شود. مرحله بعدی ورود روح بر دل بنده است که این روح ولوی و عرفانی است و واقعه روحانی شدن انسان است. مرحله سوم واقعه عروج روح است که روح الستی و ازلی به قوت روح قدسی که نزول کرده و بر انسان وارد شده است به سوی حق صعود می کند. یعنی روح ازلی انسان به سوی خدا می رود و روح جدید که نزول کرده در انسان جایگزین می شود و این واقعه خلافت و ولایت است. در این عروج روح است که مقام لقاء الله در تجلی گوناگونی رخ می دهد و این جایگزینی روح تنزیلی به جای روح ازلی و الستی است. و اما مرحله چهارم رجعت روح تکوینی از نزد خدا به سوی خلق است در فرد خلیفه و این مقام امامت است که گاه در تقیه و پنهان است و گاه آشکار می شود و شهادت رخ می دهد و این سلسله مراتب تکامل نفس و قیامت روح است و انسانی که این مراتب را تعیین نمود به آخر الزمان می رسد و برپا کننده و پرچمدار قیامت عصر خیش است و ساربان کاروان قیامت است. 447 پس از ورود روح تشریعی یا تکاملی بر انسان برای مدتی که هنوز روح تکوینی عروج نکرده است، این دو روح در یک تن مقیم هستند و این واقعی وصال روحانی است که سراسر مستی می باشد و عرصه سماع عرفانی است که به مثابه رقص و وصال این دو روح است. و این واقعه در نخستین مرحله از اقامت من در دازگاره رخ نمود که حدود یک چله بود و این بزم وصلت این دو روح بود، روح قدیم و روح جدید، روح تکوینی و روح تشریعی، یعنی نزول. گفت و شنود این دو روح سماع نامیده می شود که تن و جان را به رقص می آورد، رقصی قدسی در محضر حق. 448 ولی اندکی بعد که عروج روح تکوینی من آغاز شد، من دچار اشد غربت و تنهایی و دلتنگی شدم که قابل وصف نیست تا به امروز که حدود 15 سال می گذرد ادامه یافته است. ولی احساس می کنم که روحم در حال رجعت است و عنقریب دوباره به من باز می گردد و به خانه قدیمش وارد می شود. بویش را کاملا احساس می کنم که بوی خدا می دهد. آب و هوای طوفانی این روزها دال بر این ادعاست. من به زودی از غربت رها خواهم شد و آن دو روح در من یگانه خواهد گشت و من از فراق خواهم رست و اول و آخرم یکی خواهد شد و ظاهر و باطنم یگانه خواهد شد. 449 ارواحی که از جانب خداوند به انسان مؤمنی نازل می شوند چند نوع هستند و دارای رسالت‌های گوناگونند. برخی ارواح طیبه انبیا و اولیا و صدیقین هستند که با روح فرد محشور و رفیق و همراه و حامی و یاور می شوند و او را در سیر الالله راه می نمایند. برخی دیگر ارواح قدر هستند و در شب قدری نازل می شوند که کل امر حق را در فرد منتقل می کنند و در واقع روح فرقانی یا قرآنی هستند. برخی دیگر روح حکمت و کتاب و معرفت و یقین و ایمان هستند که در قلب فرد مقیم می شوند. برخی دیگر فقط حامل پیامی ویژه هستند و می روند، مثل جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل و دیگر ملائک که از جنس روح می باشند. و برخی دیگر ارواحی راه نما هستند و روح ازلی فرد را در معراج هدایت می کنند و برخی هم بر جای روح ازلی و تکوینی انسان قرار می گیرند تا روح ازلی به معراج برود و بازگردد. 450 البته می توان از ارواح خبیث نیز سخن گفت که با کافران محشور می شوند و آنان را در تبهکاری حمایت می کنند. همچنین شیاطین و اجنه‌ای که گاه در دل کافران مقیم می شوند و آنان را جانشین اراده خود می کنند. 451 کسانی که در حریم و ارتباط با کسی هستند که مشمول نزول و عروج روح است، اگر در ارادت قلبی و اطاعت و تقوا نباشند، دچار اشد زلالت و شیطنت و بخل و عداوت می شوند. درست به همین دلیل در اطراف پیامبران و امامان و عرفا شاهد پیدایش مخلص‌ترین و شقی‌ترین آدم‌ها هستیم که گاه به دست این اشقیا کشته می‌شوند. 452 سه سال بلا وقفه مقیم در حضرت حق بودم و چون بازگشتم و بر بالهای ماه به زمین فرود آمدم و جمال حقیقی خود را دیدار کردم و چشم بر دنیایم گشودم، هیچ کس در اطراف من نمانده بود و خانمان و خاندانم بر باد رفته بود و من زان بعد تا به امروز که حدود 15 سال است جز گزارش آن سفر کاری نداشتم و هرچه می نویسم گویی فقط گزارش گرد و غبار راه است و اصل واقعه گزارش نشده است. 453 تا مدت ها فقط سه دیدار از جمالش را به یاد می آوردم و هرچه می گذرد جمال های دیگری را به یاد می آورم. من در این 3 سال غرق در جمال او بودم و لذا چیزی از خود به یاد نمی آورم. پس می بایستی در فراق می افتادم تا به یاد آورم و سفرنامه ام را بنگارم که رسالت و وظیفه واجب من است. 454 این معراج با حشر با انبیا و ملائک آغاز شد. همانطور که معراج رسول اکرم صلی الله هم این گونه آغاز شد. ولی از آنجا که معراج محمدی جسمانی هم بود، همه مشاهدات را به یاد سپرد و نقل فرمود، ولی معراج بنده روحانی بود و لذا مستمرن بایستی آن را به یاد آورم و از حافظه روحانی خود استخراج کنم و بنگارم. 455 حشر جمیع انبیا و اولیای الهی در شب نخستین نزول روح رخ نمود که توأم با نماز جماعت و بیعت بود و سپس به تدریج انبیای بزرگ و امامان به تنهایی در باطن من حضور یافتند و در زندگیم خود نمایی کردند که نخستین آنان پس از علی علیه السلام در فردای روز واقعه همانا حسین علیه السلام بود که بر من تجلی کرد، آن هم درست در واقعه ظهر عاشورا. هویت عاشوراییش را در من به فعل آورد و یک بار دیگر در من شهید شد و من با او و در او شهید شدم و این واقعه به راستی در صورت یک موت در من رخ نمود که چند نفر دیگر هم در این واقعه شاهد بودند. 456 به راستی حسین علیه السلام سفینه نجات سیر و سلوک من شد و لذا روح حاکم بر سلوک عرفانی من تا به امروز حسینی بوده است، هرچند که خود من در رابطه با خلق حسنی بودم ولی با خودم حسینی بودم که مهمترین ویژگی آن ذبح خانمانی بوده است. 457 124,000 پیامبر و 14 معصوم جملگی نردبان کمال نفس واحده انسان عارف هستند. وادی‌ها و شهرهای وجودند که یکایک باید طی شوند. اینان نشانه‌های راهند و بلکه خود راهند و لذا هر که در راه است با اینان محشور است. 458 به قول روزبهان شیرازی آنان که از عمری عبادات قشری و تجاری خود چیزی نیافتند و نشدند منکر عارفان گشتند و به آنان تهمت‌های ناروا زدند تا رسوایی خود را پنهان دارند و باز به قول روزبهان راه را بر کف پای رهروان دوخته و یافتند، یعنی این راه عشق و جان است نه سیاست و ریاست و تجارت دوران. 459 پس از این واقع دانستم که دین خدا راه عشق ورزی و قمار با جان و دل و حیات و هستی خیش است و آنچه که در نزد مردمان و رهبران دینی آنان است سیاستی از سر ضعف و حقارت است و از اینجا بود که غایت مظلومیت و مهجوریت انبیا و اولیا و خاص پیامبر اسلام و امامان را دیدم و تا ابد عزادار شدم، چون علی که همواره سیاه پوش بود و می گفت ما عزاداران کائنات هستیم. و بدین گونه بود که از هرچه مدرسه و مسجد و خانقاه فراری گشتم. 460 تا قبل از این واقعه به یقین می دانستم که اگر دین و عرفان این است که در بازار است، پس صد رحمت خدا بر کافران و ملحدان و دهریون و ماتریالیست ها. ولذا تا قبل از این واقعه من هرگز خودم را نه اهل دین می دانستم و نه مسلمان، ولی می دانستم که حق هست و خدا هست، تا این که بر من رخ نمود. از طبیعی بود که خودم را صاحب رسالت بدانم، رسالت معرفی دین حقیقی و اسلام حقیقی و تشیع حقیقی و خدای حقیقی. 461 بسیاری از مطالعه کنندگان آثارم در سایت از من می پرسند که چگونه است که طی قرنها هیچ کس دین و اسلام و عرفان را کشف و درک نکرد و آن همه علما و عرفا احمق بودند و این فقط شما هستید که حقیقت را کشف کرده اید. اینان کسانی هستند که درباره حقانیت مطالب بنده کمترین تردیدی ندارند و تنها شک و مسئله آنها همین است که چگونه تا کنون اسلام و دین حق را کسی درک نکرده است. پس بنده و حقایقی که طرح کرده ام مشکوک و زیر سوال است، به خصوص که این حقایق به زبان بسیار ساده هم بیان شدند. این سادگی معمای دیگری در ذهن خوانندگان است. 462 درباره دکتر شریعتی هم چون این مسئله ای را مطرح کردند که چگونه یک آدم کراواتی و بیریش که نه فقه و فلسفه و اصول و کلام خوانده و نه حدیث و تفسیر می داند اسلام را بهتر از این همه مراجع می فهمد و بیان می کند. و تا به امروز جز فتوای ارتداد و فحاشی پاسخی به آثار دکتر شریعتی داده نشده است. و آنهایی هم که پاسخی داده اند خود را رسوا و دکتر را اثبات کردند. 463 محجوریت اسلام و قرآن در خود قرآن هم ذکرش رفته است. یعنی صدای این محجوریت و مظلومیت به عرش خدا هم رسیده است و در کتاب خدا صدها آیه دال بر این امر است که اکثریت مردم کافر و منافق و جاهلند و با دین بازی می کنند و گمراهند و همواره مؤمنان اقلیتی بیش نیستند و گاه سخن بر سر یک و دو نفر است. اگر این همه علمای دینی به راستی عالم دینی هستند، پس چرا مردمان اینقدر گمراه و فاسد شدند؟ 464 امروز حدود 30 سال پس از انقلاب اسلامی بر کل ملت و دلسوزان انقلاب مسلم شده که دیگر از روحانیت سنتی ما کاری ساخته نیست و به آن امیدی هم نیست. در واقع آن قدرت و معنویتی هم که با امام خمینی بود ربطی به روحانیت او نداشت، فلذا اکثر مراجع با ایشان مسئله دار بودند و ایشان در گذشته در حوزه قم مطرود بود. اگر چنین نبود رژیم سابق شهامت تبعید کردن ایشان را نمی داشت. پس از انقلاب هم چون به وسوسه روحانیت سنتی مبتلا شد، عنان رهبری خود را از دست داد و به قول خودش اقفال گردید. 465 زمینه و علل فردی استحقاق بنده در درک و دریافت روح به عنوان اجری از جانب خداوند عبارت است از عشق خدمت به مردم، عشق به عدالت و عشق به حقیقت دین. و من تا قبل از نزول روح برای این عشقها تمام زندگیم را گذاشته بودم و بلایای بسیاری از جانب مردم بر سرم آمده بود، همان مردمی که برایشان جان فشانی کرده بودم. در حقیقت خداوند با این روح مرا یاری داد تا در این عشق بمانم و ادامه دهم، زیرا به راستی دیگر درمانده بودم و توان ادامه راه نداشتم و به هجرتم به دازگاره برای من به مثابه خداحافظی از کل دنیا و زندگی و جامعه و همه تعلقات بود. و هنگام هجرت به یاد دارم که گفتم خدایا به سوی تو می آیم جز تو کسی ندارم، مرا دریاب و نجاتم ده و یا جانم بستان. 466 و خداوند به محض ورود به دازگاره، هنوز اتاقم را فرش نکرده بودم که مرا دریافت و یاری داد به روحی از نزد خودش که جان و دل و اندیشه و هوش و حواسم به ناگاه هزاران بار شدیدتر و عمیق‌تر و لطیف‌تر گردید و به راستی روحانی شدم و به ناگاه تمام اندیشه و جانم قرآنی گردید و همه معارف و اصول اعتقادی در من تبدیل به یقین شد و نوری در من پدید آمد که با هر نظری حق را از باطل و راست را از دروغ تشخیص می دادم. و درباره هر چیزی که می خواستم در همان آن علم لازم را می یافتم و تفکرم درباره هر چیزی به سرعت مرا به اعماق آن چیز راه می نمود و به ذاتش می رسانید. در واقع به قدرت روح بود که در هر چیزی وارد می شدم و در آن نقب می زدم. از جمله روابط من با آدم ها عمیق و قلبی و روحی شد و از همه برتر به واسطه آن روح بود که توانستم صاحب روح را دیدار کنم و از همه برتر این که جمال این صاحب روح نیز بر من وارد شد و مقیم در ذاتم گردید و من به ناگاه خدایی شدم و همه چیز و همه کس را الهی می دیدم تا نهایتاً هویت و جمال الهی خود را نیز دیدار کردم. یعنی درباره خودم نیز به یقین رسیدم و لذا آثار من هم دارای حق یقین است و بر هر دلی می نشیند و هیچ کس درباره حقانیت آن تردیدی نمی کند. 467 من این مأموریت را داشتم تا در عمل زندگی خودم ثابت کنم که خدا کافی است و این اساس دین که کاملا منقرض شده بود یک بار دیگر در عمل و نظر و معرفت به اثبات رسید که اگر آدمی روی به خدا کند و به او اعتماد نماید خداوند هم او را کفایت کند در ماده و معنای زندگی. 468 خدا کافی است ولی و من این ولی را از میان برداشتم و بساط شرک را برچیدم و لذا همه مشرکان به من حمله ور شدند زیرا رسوا گشتند. 469 انسان اگر به خدا اعتماد کند و روی به او نماید و شرک نبرزد و کلک نزند، خداوند همه نیازهای مادی و عاطفی و معنوی و روحی او را ارضا می کند و پاسخ می دهد. من برای هر یک از این دعویها حجتهای آشکار یافتم. در عصری که هر روز بر تعداد و شدت نیازهای بشری افزوده شده و آدمی قربانی این نیازهاست، مکتب خدا کافیست، تنها مکتب نجات بخش است و من این مکتب را که ابراهیم بنا نهاده بود احیا و اثبات کردم و دازگاره کارگاه تحقق این مکتب بود. 470 وقتی به یاد می آورم که من از کودکی به دازگاره احساس الهی داشتم و دازگاره برای من به راستی حس بهشت گم شده را داشت و در آنجا سیاه مست بودم و در دنیا به هیچ چیزی نیاز نداشتم و لذا به رایگان تابستانها برای آمدن به دازگاره نزد فامیل چوپانی می کردم زیرا پدرم از دنیا رفته بود و زمینهای ما در دست عمویم بود و لاجرم خانواده ما تابستانها به دازگاره نمی آمد. و من علی رغم میل مادرم به همراه خانواده مادر بزرگ و عمویم به دازگاره می رفتم و همه اطرافیان از این بابت در حیرت بودند که من به چه دلیلی به دازگاره می آیم تا بیگاری کنم و گرسنگی بکشم و از طلوع آفتاب تا شب چوپانی کنم که حتی هزینه کفش‌هایی که پاره می کردم بر عهده خود من بود، یعنی مادرم تهیه می کرد. اینها را می گویم تا شدت عیش و مستی الهی من در دازگار معلوم شود که از برای حصول به آن تن به هر مشقتی می دادم و بالاخره در 40 سالگی نتیجه زحماتم به تمام و کمال حاصل شد و معلوم شد که عشق من به دازگاره یک عشق الهی و جدی بود و نه از سر بازی و تفریح کودکانه. 471 من از حدود 5 سالگی تا 12 سالگی هر تابستان در دازگار چوبانی می کردم و یادم می آید که هنگام مهاجرتم به آمریکا در سن 20 سالگی برای خداحافظی به دازگار رفتم و با اندوه تمام از او خداحافظی کردم، همچون یاری نهان که جز من کسی او را نمی شناخت. 472 و بالاخره در 26 سالگی در آمریکا صدای دازگار را شنیدم که مرا فرا می‌خواند که دیگر بس است، بیا. و من همه برنامه‌های زندگیم را باطل کردم و بازگشتم. 473 تا قبل از واقعه نزول روح در 40 سالگیم من نمی‌دانستم که در دازگار چه خبر است و چه کسی مرا به خود می‌خواند و نامش چیست. من فقط در آنجا خود را در آغوش محبوب ازلی و ابدی خود می‌یافتم و فارغ از کل دنیا به اهلش می‌شدم. در آنجا حتی گرسنه‌ام نمی‌شد و با علف خودم را سیر می‌کردم، آن هم به مقدار بسیار اندک. 474 دازگاره برای من به راستی عین غار حرا برای محمد صلی الله بود و من پس از واقعه نزول و عروج روح در دازگاره بود که کشف کردم که چرا عمری تا آن حد جنون آسا مجذوب آنجا بودم و من در آنجا دلم برای چه کسی تا آن حد تنگ می شد و بیقراری می کردم. 475 ولی پس از آن وقایع 3 ساله از دازگار اخراج شدم و تا به امروز که حدود 15 سال است خداوند هنوز امکان رجعت به دازگار را به من نداده است تا در شهرها بمانم و مسئولیت خود را به انجام رسانم. زیرا در دازگار من مست و مدهوش بودم و کلمه ای ننوشتم و غرق در خیشتن بودم. 476 به لحاظی دازگار بهشت خلقت آدمی من بود که از آن حبوط کردم. در سال 85 از فرط خستگی و بیماری و جفای اطرافیانم در مشهد تصمیم گرفتم که به دازگار بازگردم و در آنجا تک و تنها ما بقی عمرم را در انزوا به سر برم و با مردم هیچ کاری نداشته باشم. ولی همان سالی که به شهر میرزاد رفتم، تا چند ماه بعد به دازگار بازگردم، 6 ماه تمام در آن منطقه برف و باران بارید، آن هم پس از 2 سال قحطی و خشک سالی حاد، تا آنجا که کلبه‌ام خراب شد و ندای خدا را شنیدم که بازگرد به سوی مردم و بنویس که هنوز مأموریت خود را انجام نداده ای. و چون این هم شد و از آن سال سایت من آغاز به کار کرد و آثارم منتشر گردید و به رایگان در دسترس همگان قرار گرفت و در عرض 3 سال کلیه آثارم یک جا به مردم عرضه شد. 477 این یک رسالت عرفانی بوده که خداوند به واسطه ی معرفت نفس و بلایا با من سخن گفته و هدایتم نموده است و این رسالت هزاران بار شاق تر از رسالت نبوی پیامبران سلف است که خداوند به واسطه جبرائیل و وحی کلامی با آنان رابطه برقرار می نمود و آنان وظیفه خود و امر خدا را می دانستند و من برای درک هر امری از او بارها مرده و زنده گشته و بلایا و خون دلهایی خورده ام که مپرس. 478 مجموعه آثار بنده حاصل تلاش‌های شبان روزی من جهت درک و استخراج حقیقت در امور زندگی بوده است و می‌توانم ادعا کنم که در طول تاریخ تا به امروز گمان نمی‌کنم کسی چون بنده مصداق کاملی از این حدیث مشهور باشد که به راستی هر که خود را شناخت خدایش را شناخت. مکتب معرفت نفس در وجود و آثارم به تمام و کمال تعین یافته و مدون گشته است که در کل عرفان جهان سابقه نداشته است. 479 اگر عرفان به معنای شناخت است و نه افسون و افسانه، پس زندگی و آثار بنده کاملترین مصداق یک دستگاه عرفانی است که زندگی انسان مدرن را از هر حیثی تبیین عرفانی نموده است و این همان معنای رسالت عرفانی بنده است. 480 مجموعه آثار و معارف و دستگاه عرفانی بنده تماماً خودجوش و فطری و محصول معرفت نفس است و مطلقاً آریه‌ای و نظریه‌ای و مدرسه‌ای و کتابی و منقول نیست و خوشبختانه مطالعات عرفانی بنده همین اواخر و از سال 1389 آغاز شده است وگرنه حجابی کبیر بر سر راه هم می شد. بنابراین کسانی چون ملا صدرا که عرفان نظری و فلسفه را برای سیر و سلوک عرفانی از اهم واجبات می دانند، اتفاقاً کامل خلاف حقیقت می گویند. نه تنها لازم و واجب نیست که بسیار بسیار خطرناک است. ماجرای مولوی در رابطه با شمس یکی از این خطرها و عبرت‌های معروف تاریخی است که عاقبت جان شمس را هم قربانی کرد و درست به همین دلیل خداوند انبیای خود را از امیون برگزیده است. عرفای حقیقی و کامل در آخر الزمان و عرصه ختم نبوت دقیقاً اوصیای انبیا می باشند و آنها هم بایستی امی باشند و امی بودن لزوماً به معنای بی سواد بودن نیست، بلکه مبتلای به علوم عاریه‌ای در امر دین و سلوک عرفانی نبودن است. و خدای را سپاس که به من اجازه نداد که تا قبل از این به سراغ فلسفه و عرفان نظری بروم. 481 آن علمایی که طبق حدیث رسول اکرم وحی انبیا هستند، عالمان عرفانی هستند و نه مدرسه‌ای. همانطور که می‌فرماید، زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می‌رسند. ولذا اوصیای دین محمد پس از امامان، کسانی چون بایزیدها و شمسها و ابن عربیها و روزبهانها هستند و نه حتی مولویها و عطارها و حافظها، که اینان البته بهترین شاگردان مکتب این اوصیا هستند. 482 در حقیقت این عارفان به مثابه رسولان رسول خدا یعنی محمد مصطفی در دوره ختم نبوت و غیبت هستند و دین خدا جز به این واسطه زنده نمی ماند و اینان جبران خلع دوره غیبت می باشند. اینان علیین دورانهایند یعنی علی باران. 483 و آن جمال قدسی و لاهوتی فاطمه که در آن صبح سحر بر من وارد شد، در حقیقت جمال حقیقت محمدی بود، چرا که ساعتی قبل از این واقعه خود محمد صلی الله را در کنار خود یافتم که در یک انفجار نور به آسمان رفت و ساعتی بعد به صورت آن جمال بازگشت و در من مقیم گردید. و زان پس همواره حضور محمدی را در خود با تمام وجود درک و احساس می کردم. 484 تصدیق بیرونی حقانیت این وقایع حیرت آور و بی سابقه در تاریخ مکتوب ما، برخی در آیات قرآن و احادیث قدسی و برخی دیگر در کتاب عظیم فتوحات مکیه از ابن عربی برایم 200 چندان به اثبات و اطمینان رسید. 485 در شرح احوال باطنی و وقایع ما برای طبیعی هیچ کس را چون محمد مصطفی و محی الدین عربی با خودم شبیه نیافتم بر اساس آنچه که نقل شده است. 486 البته یقین دارم که کلیات این نوع وقایع روحانی درباره همه عارفان واصل و حقیقی کما بیش یکسان است که متاسفانه بسیار اندک به نگارش آمده است و این غفلت و فقدان عظیمی برای مؤمنان است و بنده درست به همین دلیل شرح احوال خود را می نگارم تا در آینده نشانه هدایت سالکان باشد تا همچون بنده به قحطی و حیرت و بلای کمتری دچار شوند و حجتهایی روشن در دست داشته باشند و با اطمینان بیشتری راه حق را طی نمایند. 487 بنده در دوره ای از اسلام و عرفان سخن می گویم که از اسلام جز پوستین وارونه و از عرفان جز مالی خولیا و دجالیتی ابلیسی باقی نمانده است که رهزن دین و دل و جان و جیب خلایق گشته است و همه را به سوی کفر مطلق آمریکایی میراند. 488 ابن عربی در فتوحاتش به درستی عالی ترین مشاهده از جمال حق در حیات دنیا را حقیقت محمدی میداند که آن فاطمه اطهر است که جمال هاهوتی حق است. این سخن ابن عربی در استحکام و یقین درک این مشاهده بنده به راستی برکت و نعمتی عظیم بود که بارها بر روح این ابرمرد تاریخ جهان سلام و صلوات فرستادم. به نظر بنده پس از محمد و علی کسی در علوم الهی و لدنی به حد این مرد حق نرسیده است، هرچند که دسترسی به حقایق آثارش جز از عهده عارفان بر نمی آید و غیر عارفان را سرگردان و پریشان و چه بسا گمراه می سازد و از این راه بیزار می نماید. و این به دلیل ابتلایش به فلسفه ابن رشد است که در جوانی آموخته است که این کلام قدسی و ملکوتی را تا این حد ثقیل و غیر قابل هضم ساخته است. خدا لعنت کند بنی عباس را که ما را به این آفت و فساد مهلک دوچار ساخت که تا به امروز ادامه دارد که نامش غرب زدگی است. و خدا را سپاس که این حقیر را در این دوران مأمور عرب زدائی و غرب زدائی از معرفت اسلامی نموده است، یعنی ورد زدائی و فلسفه زدائی. و بنده به جای ورد ذکر و معرفت نفس را قرار دادم و به جای فلسفه هم حکمت علی علیه السلام را که گنجینش نه نهج البلاغه که قرر الحکم و درر الکلمه است که اقیانوس بیکرانه دیالکتیک توحیدی است. و به جای اشعار عاشقانه عرفا هم دعاهای صحیفه سجادیه و جوشن کبیر را نهادم که سوزناک ترین عشق ممکن است. 489 خدای را هزاران سپاس محال که هر آنچه را که به همه انبیا و اولیا و عرفایش بخشید به این بنده حقیر نالایق هم اعطا فرمود و مزید از آن چیزی داد که تا قبل از این به کسی نداده بود و آن این که مرا نه از طریق تاریخ و وراثت و آموزش که سراسر از طریق معرفت نفس به دینش و حقش رهنمون ساخت، ولذا دین و عرفان بنده عالمانه ترین و عارفانه ترین و خردمندانه ترین است و محسوس ترین و خودی ترین و زنده ترین و نو ترین. 490 و همه اینها از برکت دازگاره بود که مدخل من از عالم زر و غیب به عالم ماده و عین بود، زیرا زادگاه هر کسی نزدیکترین خاکش به خداست. 491 روحی در دازگار فرود آمد و مرا با خودش به نزد صاحبش برد و حدود 3 سال بعد در مشهد مقدس به حضورش رسیدم و از آنجا رجعت دوباره ام به خلق آغاز شد که تا کنون ادامه یافته است و به زودی به محضر حق در خلق خواهم رسید. 492 یکی از دوستان روحانی بنده می گفت آثار و عرفان شما بیش از حد دریده و اوریان و تیز و تند و برنده و افسار گسیخته است. گفتم به انسان مالی خولیا زده این دوران و به مسلمانان و شیعیان دیوانه و منافق آخر الزمان کمتر از اینش کارگر نمی افتد. و به علاوه بنده چنان سخن گفتم که هیچ جای گریز و تفسیر و تبدیل و بازی نباشد، زیرا ما امروزه کمبود عرفان نداریم، بلکه کمبود معرفت داریم. کمبود شریعت نداریم، بلکه کمبود صداقت داریم. کمبود مصلحت نداریم، بلکه کمبود حقیقت داریم و از همه مهمتر کمبود شجاعت در دین. اگر قرار بر ارتداد است، پس بهتر است مرتد قابلی باشیم. 493. و اما این که به قول برخی ها چرا در طول تاریخ تا به امروز کسی این حرف ها را نزده بود، علتش این بوده که زمانش نرسیده بود. نیازش، طلبش و گوش شنوا. وگرنه همه این حرف هایی که ما زده ایم در قرآن هم هست و در سخنان علی و سایر امامان ما به وفور یافت می شود، ولی کسی به سراغشان نرفته است زیرا نیازی ندیده است و اصلاً آنها را فهم نکرده است. بیهوده نیست که گفتند که اکثر اسرار دین و قرآن در آخر الزمان تحقق و معنا می یابد. 494. و اینکه از ما می پرسند آیا با این حساب شما از خود پیامبر و علی هم برتر هستید؟ چرا که نباشم؟ این برتری هم از برکت وجود آنها به مریدانشان در آخر الزمان است و این معنای رحمت للعالمین است. در حقیقت آنهایند که در مریدانشان در آخر الزمان برتر از آن دوران جاهلیت هستند. این خود محمد و علی است که از وجود مریدانش سخن میگوید. اگر مهدی موعود برتر از همه انبیا و امامان است، پس مریدانش هم چنین هستند. خود محمد مصطفی علیه السلام میگوید که مؤمنان امت من در آخر الزمان از پیامبران سلف برترند و آن پیامبران به مقامشان در نزد خدا قبطه میخورند. پس اگر شاه بخشوده است، بهتر است دربان هم ببخشد. این افتخار به فرد و نژاد و اسم و آدرس و شماره شناسنامه نیست، بلکه افتخار به مسلمانی و محمد و علی و فاطمه است. افتخار به خدای محمد است. بنده تا قبل از این هیچ افتخاری نداشتم و بلکه بنده گمراه و هیچ و پوچ و بدبخت و سرگردان بودم و این محمد و علی و فاطمه بودند که مرا به این افتخار رسانیدند. افتخار الفقر و فخرا. شما هم افتخار کنید، کسی مانع شما نخواهد شد. به مسلمانی خود مفتخر باشید، نه به انرژی اتمی، زیرا برتر از مال ما را آنها دارند. بهتر است به خودمان افتخار کنیم، نه به آنها. روحانیون اصیل و عالم ما به خوبی و به یقین می دانند آنچه که ما می گوییم تماماً حق و قرآنی و محمدی است. و آنهایی هم که انکار می کنند از جهل نیست، از بخل است. رسول ما فرمود آفت علمای امت من همانا بخل است، یعنی همان مرضی که جهان اسلام و کشور ما را به این هلاکت انداخته است. و کلام آخرین که رسول خدا محمد مصطفی فرمود آن که حقیقتی را بداند و از مردم پنهان دارد، آتش دوزخ بر او از همین دنیا واجب است و لعنت خدا بر اوست. و آنچه که ما را هم واداشت تا این حقایق را بی پرده بر زبان آوریم، ترس از آتش دوزخ و لعنت خدا بوده است. و این همان امر به معروف است و معروفی معروف تر از لقاء الله در جهان هستی وجود ندارد. از چگونه می شود او را دیدار کرد و به مردمان ابلاغ نکرد؟ خداوند روح را از نزد خودش به هر مؤمنی که بخواهد نازل می کند تا مردم را به دیدار او بشارت دهد و تنذیر کند. قرآن. ولذا بنده رسالت داشتم که اسلام قیامتی و لقاء اللهی را احیا کنم که اسلام آخر الزمانی است و غایت دین و اسلام است، یعنی بشریت را به دیدار با خداوند فراخوانم. 495. در دازگار روح محمدی بر من فرود آمد و روح الستی را در من زنده و خلاق ساخت ولذا بناگاه کل تاریخ هستی را به یاد آوردم و خود را پیر عالم وجود یافتم. و بیهوده نبود که همه انبیای الهی به بیعت آمدند، زیرا خداوند از همه پیامبرانش برای ولایت محمدی بیعت گرفته است. و روح محمدی هر کجا باشد، آن بیعت نیز مکرر می شود. 496 اگر همه وقایع متافیزیکی و حوادث فیزیکی و اجتماعی به لحاظ معنا که در دازگار رخ نمود مشابهی در صدر اسلام و در مکه عصر پیامبر دارد، به دلیل حضور روح و ولایت محمدی است. زیرا حق در هر مرتبه ای که در هر کجای زمین و زمان رخ نماید، حقایق و ارزش‌ها و مفاهیم و ابطال‌های مربوط به همان درجه از ظهور حق را با خود همراه دارد. 497 روح محمدی روح لقاء اللهی است و لذا این روح بر هر که وارد شود او را به دیدار خدا می رساند. ورود روح محمدی به مؤمنان امت همان واقعه صلوات است. 496 با این صلوات وجودی به ناگاه احساس کردم که تاریخ مجسم و زنده‌ای هستم که تمام تاریخ هستی از ازل تا ابد در من حی و حاضر و مصور است. فلذا هرچه که در طی این سالیان می نویسم به مثابه ذکر و بیاد آوردن و استخراج این تاریخ از خیشتن است. 499 حضور این روح در وجودم به قدری سنگین و عظیم و مهیب بود که هر آن احساس مرگ و فنا داشتم. فلذا تا مدتی نیاز داشتم که کسی در کنارم باشد تا دست مرا محکم بگیرد تا اتصال من به دنیا و حیات خاکی قطع نشود. ولی به تدریج روح در من قرار گرفت و من با روح قرار گرفتم و با آن مأنوس و دوست و همنشین گشتم. در روایات تاریخی نیز خواندم که چنین احساس و وضعی درباره پیامبر اسلام در نخستین سال نزول وحی وجود داشته است و آن حضرت مستمرن از خدیجه علیه السلام تقاضا می کرده که در کنارش بنشیند و با وی سخن گوید و همچنین از بلال علیه السلام می خواسته که بر پشتش راه برود و نیز از سلمان علیه السلام می خواسته که با وی سخن گوید تا آن حضرت بتواند کلام وحی را به یاد آورد و از خود استخراج نماید. گویی همان واقعی که بر پیامبر اسلام 14 قرن پیش رخ نموده بود بر بنده نیز به نوعی دیگر و به درجه دیگر رخ داده بود. ولذا من به خصوص در آن ایام شبانه روز حضرت رسول را در وجود خیش حاضر و ناظر می‌یافتم. و بعدها با مطالعه در احوال و حوادث صدر نزول وحی محمدی به طرزی باور نکردنی این واقعه را وقوع دیگر بارگی آن واقعه یافتم. منتها پیامبر اسلام با جبرائیل سر و کار داشت و بنده با خود روح آن حضرت محشور و متحد بودم. ولی حاصل واقعه یکسان بود و آن دریافت قرآن و فرقان و حکمت و بصیرت و شهود و ملاحظات غیبی بود و تصدیق و احیای دین خدا.